رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
وقت شما بخیر، ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم و حالا نوبت میرسه به برنامه بعدی با عنوان صدای کار که تقدیمتون میشه.
آخه چرا ما مهرهایش در تنظیم میگیریم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم.
بله، این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت کار و کارفای شما یه که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماهه دیگه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه، بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کام. به نام خدای بزرگ و مهربان سلام میکنم به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. خیلی خوشحالیم که در روز یکشنبه 24 خرداد ماه 1405 در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه صدای کار رو تقدیم شما شنوندگان محترم، خصوصا شما کارگران عزیز میکنیم. موضوعات مرتبط با کارگران موضوع اصلی برنامه صدای کار هست که حتما مورد توجه و استفاده شما قرار خواهد گرفت، پس همراهیتون رو با ما حفظ بکنید. سامان پیامکی ما 30,036,37. اما دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه برای اینکه بدونیم موضوع برنامه چه هست، بخشی رو میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم. اون بخش رو چند دقیقه دیگه تقدیمتون میکنیم. این تیکه کوتاهی از برنامه است که به شما یک دیدی میده راجع به موضوعات برنامه. این موضوع رو بعداً تقدیمتون میکنیم، با ما همراه باشین، صدای کار رو بشنوین. صدای کارگران. صدای کار روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. البته که ما تلاشمون این هست که هیچ موضوعی از قلم نیفته، اما اگر افتاد شما کارگر محترم نسبت بهش آشنایی و اشراف دارین، یک کلمه برای ما بنویسین. 30,036,37 ما حتما بریم راجعش بررسی میکنیم و بهش میپردازیم. خط قرمز ما میدونین چیه؟ حقوق کارگران. بنابر این نقض حقوق کارگران به بهانه چابک سازی بدنه دولت و تسهیل برون سپاری یکی از خطوط قرمز اصلی ماست. و یکی از موضوعات اصلی امروز، سیستمی که قرار بود بازوی کمکی اقتصاد باشه خودش به سدی در برابر قانون تبدیل شده، سوال ماست و موضوع دیگری که در این برنامه راجبش صحبت میکنیم. و موضوع دیگر وجود واسطه‌گرها با برنامه ششم و هفتم توسعه هم مغایرت داره طبق اصل 44، یعنی همون بهبود کارایی در تضاده. حالا راجع به این موضوع هم امروز صحبت خواهیم کرد، یعنی این واسطه‌گرها که وجودشون تضاد داره با برنامه ششم و هفتم و طبق اصل 44 که بهبود کارایی در تضاد هست، بهبود کارایی واسطه گر هست، این اتفاقه آیا ببینیم افتاده یا نیفتاده؟ با کارشناسان در این زمینه هم صحبت میکنیم. آیا تسهیل کردن یا اینکه نه مانع شدن؟ خب مهمانانی که امروز باشون صحبت میکنیم در مورد این موضوعاتی که خدمتون عرض کردم، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، و جناب آقای احسان سهرابی فعال کارگری، جناب آقای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خواهند بود. پس لطفا شما هم با ما همراهی بفرمایید، این برنامه رو تا پایان بشنوید، نظراتتون رو هم به ما منعکس بفرمایید. 30,367 سامانه پیامکی ماست.
لزوم اجرای حذف پیمانکاران و شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی، مطالبه‌ای در مسیر عدالت اداری و حقوق کارگران.
نیروهای شرکتی رو توضیح مفصل تر بدم. ما تقریبا یک سال و نیم این موضوع رو رفت و برگشتایی داشتیم. ما آخرین ورژنی که ما تهیه کرده بودیم که پرداخت به ذی‌نفع نهایی صورت بگیره، در قبل از جنگ آخرین جلسه دولت در دولت مطرح شد. آقای رئیس جمهور دستور دادن که این شرکت‌های پیمانکاری حذف بشه، این واسطه حذف بشه. ما یعنی توی دولت مطرح شد و قرار شد که ما بررسی مجدد بکنیم. ما یه پیشنویس جدیدی رو آماده کردیم با روی کرده این که این شرکت‌های واسط رو که ما یه بخشی از حقوق کارمندا رو که وقتی میریزیم اونجا اون بخشی رو بر میداره ما بقیش رو میده به کارمندا، این واسطه حذف بشه و پیشنویس جدید رو آماده کردیم فرستادیم. انشالله تلاشمون اینه که در زمان کوتاهی انشالله این مصوبه رو ابلاغ بشه.
صحبت های آقای دکتر علایالدین رفیع‌زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور رو با هم شنیدیم. موضوع حذف شرکت های پیمانکاری و واسطه های تامین نیروی انسانی در دستگاه های دولتی امروز به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری و یکی از اصلی ترین محورهای اصلاح نظام اداری کشور تبدیل شده. سال هاست که هزاران نیروی شرکتی در دستگاه های اجرایی با وجود انجام وظایف مشابه کارکنان رسمی و قرار از حقوق، مزایا، امنیت شغلی و شرایط برابر برخوردار نیستند. این در حالیه که بخش قابل توجهی از منابع مالی تخصیص یافته به نیروی انسانی به جای آنکه مستقیماً به کارکنان پرداخت بشه، در چرخه واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری هزینه میشه. منتقدان این ساختار معتقدند که استمرار فعالیت شرکت‌های واسطه نه تنها به بهبود بهره‌وری و چابکسازی دولت منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد به ایجاد تبعیض، کاهش امنیت شغلی و تضعیف حقوق کارگران انجامیده. از همین رو حذف واسطه‌ها و برقراری قرارداد مستقیم میان کارکنان و دستگاه‌های اجرایی به عنوان گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری و صیانت از حقوق نیروی کار مطرح شده. از منظر حقوقی هم بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تداوم نظام واسطه‌گری با روح اصول قانون اساسی به ویژه اصل 44 و سیاست‌های کلی نظام اداری همخوانی نداره. هدف از واگذاری امور و اصلاح ساختارها افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیر ضروری و ارتقای کیفیت خدمات عمومیه. در برخی از موارد هم شرکت‌های واسطه خودشون به مانعی در مسیر تحقق این اهداف تبدیل شدن. همچنین تاکید برنامه ششم و هفتم توسعه بر ارتقای کارایی، شفافیت و حذف ساختارهای غیر ضروری، ضرورت بازنگری در شیوه بکارگیری نیروهای شرکتی رو دوچندان کرده. در ماه‌های اخیر دولت و مجلس بار دیگه موضوع ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های واسطه رو در دستور کار قرار دادن. بر اساس اظهارات مسئولان، پیش‌نویس‌هایی برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی، پرداخت مستقیم حقوق کارگران و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی تهیه شده و مراحل بررسی و تصمیم‌گیری رو طی می‌کنه. اکنون این پرسش اساسی مطرحه که آیا این بار اراده‌ای جدی برای پایان دادن به واسطه‌گری در بازار کار دولتی وجود داره؟ آیا حذف پیمانکاران میتونه به افزایش امنیت شغلی، کاهش تبعیض، بهبود معیشت کارکنان و ارتقای بهره‌وری نظام اداری منجر بشه؟ و مهمتر از همه، موانع قانونی، اجرایی و مالی پیش روی این تحول بزرگ چیه؟
میخواستم از ابتدا بگم که واسطه گری همیشه مشکل ایجاد میکنه، ولی همیشه همینطور نیست. گاهی وقتا لازم هست که یک واسطه هایی در کار باشن، اما کارشون درست انجام بدن، اهداف درستی براشون تعریف شده باشه، تسهیل بکنن، آسان بکنن کارها رو برای رسیدن به هدف. جناب آقای احسان سهرابی فعال کارگری گفتن که تاریخچه نظارتی کشور نشون میده که هر گونه تصمیم گیری یک جانبه در این حوزه با صدی به نام قانون بالادستی برخورد کرده. در مورد واسطه گری که حالا پیمانکارانی هستن که به عنوان واسطه توی کار حقوق کارگران ورود کردن، باید ببینیم که نظر کارشناسان در این زمینه چه هست. همطور که عرض کردم خدمتون، جناب آقای احسان سهرابی نظرشون گفتن، حالا خودشون به صورت زنده روی خط تلفن هستن، در مورد این موضوع بسیار مهم توضیحاتشون رو خواهیم شنید. آقای سهرابی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمتتون خانم رفعتی. سلام هم دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. این بحث چابکسازی بدنه دولت که با ورود پیمانکاران به عنوان واسطه مطرح شده و اجرایی شده، واقعا چقدر در این زمینه تونستن کار رو آسان بکنن و به نفع کارگران بوده آیا یا نه؟
با توجه به اینکه مستحضر هستین، ما برای بحث تقنیم قوانین دو تا مسیر رو باید تقیق کنیم. یکی بله. خب در قالب تر باید باشه و که از طریق مجلس باید تقیق کنه، و مسیر دیگه مسیر مصوبه از وزیران یا لایحه هستش که دولت باید تقدیم مجلس بکنه.
بله.
خب ما با توجه به پیگیری‌ها که سالها داشتیم نسبت به این موضوع و سایر فعالین دیگه، در قالب طرح خب این موارد پیشنهاد شد و به صورت رفت برگشتی رفت شورای نگهبان اومد و دوباره باز ایراد گرفتن. در کمیسیون اجتماع نماینده شورای نگهبان هم اومدن ایرادا رو مطرح کردن و نهایتاً متأسفانه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت کلا ردش کرد و همین مواردی که شما فرمودید به استناد بحث سیاست های نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی ایراد گرفتن که اونم قابل تعامل و جای بحث داشت که متاسفانه در اون مجمع تشخیص مصلحت هیئت نظارت عالی برشی از این آیین‌نامه رو مد نظرشون بود. اگر واقعا تفسیر مزیقی میشد نسبت به این قضیه و تفسیر مطلوبی نمیشد نسبت به این موضوع، خب میتونست این قضیه اتفاق بیفته و اون مشکلات مرتفع بشه. خب بعد از این قضیه اومدن راهکار دادن که خود دولت نسبت به این قضیه پیش قدم بشه. با دولت جدید که اومد خب یه گراده نسبت به این موضوع بود، اومدن
پیش قدم بشه. در چی میشه این رو توضیح بدی؟
بله متوجه شدم.
عرض کردم که پیش قدم در چی بشه؟
پیش قدم برای تنظیم لایحه بود که این بحث ساماندهی انجام بشه و این نیاز بود که اول یک بانک آماری داشته باشن که خب اعلام کردن در سامانه پارتنا معاونت محترم ریاست جمهوری آقای رفیع‌زاده نسبت به جمع‌آوری این داده ها اقدام کردن که حدود حالا با توجه به صحبت ها و گمان زنی ها که هستن بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر هستن که میتونن نسبت به این موضوع زینف باشن. خب کارا به صورت پلکانی رفت جلو و تا اینکه آخرین صحبت که آقای رفیع‌زاده داشتن گفتن که ما نگران این قضیه هستیم که حقوق کارکنان با تبدیل وضعیت کاهش پیدا بکنه، که خب با توجه به این موضوع خب این نقد هستش که بالاخره دستوری که انجام میشه از سمت ریاست جمهوری باید راهکاراشو برای رفع این موانع دوستان ما که در معاونت استخدامی کشور هستن نسبت به این موضوع به نوعی مشکل رو مرتفع کنن با رایزنیایی که میتونن با کمیسیون اجتماعی داشته باشن، با مجلس ارتباط داشته باشن که این مسئله حل بشه. ولی خب متاسفانه هنوز کار به سرانجام نرسیده و روز به روز این متاسفانه این خب با توجه به این اتفاقاتی که افتاده حداقل اون اصولی که قانون اساسی و قوانین بالاترین مدل نسبت به بحث عدالت اداری و اصول برابری بتونیم گامی برداشته بشه و یک رضایتمندی حاصل بشه. واقعا آسیب بین تفاوت و تبعیض رو توی ادارات حتما متوجه هستن که ما سر صبح میبینیم که صبح هفته صبح همه مراجعه میکنن تو محل کار تو یک اتاق، ولی متاسفان اسم اونم میذاریم همکار، ولی موقعی که داریم فیشا رو دریافت میکنیم اینو چقدر تفاوته.
آقای سهرابی اجازه میده من یه قدم به عقب برگردم. یه زمانی احساس شد برای اینکه ما برسیم به یک ساختار نظاممندی که کار دولت رو کم بکنه، بیایم کارگران رو به پیمانکارانی واگذار بکنیم پرداخت حقوقشون و کارهای بیمه و حالا کارهای مختلفشون رو، که این پیمانکاران بیان به نمایندگی از شرکت‌ها و سازمان‌ها و حالا مراکز مختلف بیان کار این کارگرها رو انجام بدن. اما در ابتدا فکر نمی‌کنم قرار بود که ما از حقوق کارگران برداریم این کارها رو براشون انجام بدیم، چون اینکه معقول نیست که اینجا یک هزینه ایجاد میشه، یه ساختاری ایجاد میشه که افرادی میان این وسط و این کارها رو انجام میدن. خب طبیعتاً اونها هم باید از این بحث هم منتفع بشن، هم سودی ببرن و همین که حقوقشون رو داشته باشن. آیا این اتفاق افتاد یا اینکه نه ما اومدیم از حقوق کارگران، به قول شما دو تا کارگر یا دو تا کارمندی که تو یک اتاق دارن با هم کار میکنن، یکی با حقوق بالاتر و با اختلاف قابل توجهی که با حقوق پایین‌تر دارن کار مشابه همدیگه انجام میدن، این اتفاق اول باید توجیه منطقی داشته باشه که ما بیایم این کارو بکنیم. آیا واقعا این توجیه منطقی وجود داشت براش؟
نگاه کنید بحث حالا تابوکسازی دولت بود با توجه به اینکه فرده شده بود با این نگاه اومدن اصل 44 رو همونجور که استناد کردن به این موضوع که بیان بر مبنای اصل 44 قانون اساسی بیان به حالا یک سری فعالیت‌ها رو واگذاری بکنن،
خصوصی سازی بشه. بله
بله تو اصل 44 خب اشاره کرده، یعنی 3 تا پیش شرط رو اعلام کرده، گفته اگر شما میخوان حتی بدنه رو و پیکره رو کوچکتر بکنید باید این 3 پیش شرط داشته باشه که در چارچوب مقررات اسلامی باشه، به میان جامعه نباشه و موجب رشد اقتصادی باشه، که ما عملا میبینیم منحرف شد این موضوع. این بحث برون سفاری به سمت سوی رفت که امروز میبینیم که خیلی انسانهای حاضری داریم تو همون بحث حالا نیروهای پیمانکاری هستش که متأسفانه حقوقشون داره تضییع میشه و به اون اهدافی که بحثمون حالا بحث توسعه عدالت محوری بود واقعا فاصله گرفته. من همیشه تعبیر این داشتم که نیروهای پیمانکاری متاسفانه فرزندان ناتنی دولت هم. یعنی ما با شرایطی که الان داریم میبینیم و پرداختی هایی که داره اتفاق میفته، اتفاقا من یه لیستی کرده بودم که خدمتتون بگم، نمیدونم اگه صلاح میدونیم
خیلی سریع بفرمایید.
آره، من الان فقط به عنوان یک فیشی که نسبت به این یک نیرو پیمانکار از این قضیه بریه، مشمولش نمیشه. من توی فیشی که نگاه کرده بودم فوق‌العاده شغل داشت، فوق‌العاده شغل تشویقی داشت، تفاوت حداقل دریافتی داشت، تفاوت جزء بند الف تفسیر بودجه 97 داشت، ترمیم حقوق، فوق‌العاده خاص، فوق‌العاده برجستگی، خبرگی، مزایای رتبه بندی، هزینه غذا، عیب و ذهاب، کمک هزینه پوشاک، سالگرد تولد، ازدواج، کارانه، کمک هزینه سفر، کمک هزینه تحصیل و ورزش فرزندان. من میخوام بگم این مباحث باعث میشه که این تبعیض رشد بکنه و اون هدف از اون سازمان و اون حالا وزارتخونه مربوطه که متولی این حوزه هستش که باید به بهره وری برسه، با توجه به این مباحثی که خدمتتون کردم مطرح کردم، غیر از این که ریاضت نیروها بکشه و بهره‌وری لازم نداشته باشه چیز دیگه آیدتون نمیشه.
خب ما چه راهکار قانونی داریم برای اینکه اجحاف حقوق کارگرانی که از طریق پیمانکاران حقوقشون رو دریافت میکنن اتفاق نیفته؟
خب نگاه کنی، راهکارش همین مسئله که خدمتتون گفتم. اولین مطلب اینه که مثالی بهتون میگم، من یه پرونده به من مراجعه داشت، پیمانکاری بود که حق نیروشو تضییع کرده بود.
بله.
بعد بهشون گفتم آقا چرا نوبتکاری سه که 22.5% بابت شیفت شب اون نیروی انسانی که فعالیت داشته چرا بهش پرداخت نکردی و 15 پرداخت کردی؟ به من دقیقاً این مطلب گفت، کارفرمای من، مقاطع دهنده من به من گفته اگر من میخوام این قانون رو اجرا بکنم که نیاز به حضور شما پیمانکار ندارم. پس یکی از راهکارهایی که میتونه نسبت به این موضوع باشه و اون شفافسازی صورت بگیره با آنچه که حتی تو برنامه پنجمه برنامه چی شما توسن ماده 29 تکلیف کرده بود، باید یک سامان شفاف باشه، عددها مشخص باشه، نظارت بر این موضوع باشه. تا زمانی که ما نظارت نداشته باشیم و پشت پیمانکار پنهان بشیم و سلب مسئولیت بکنیم، ما متاسفانه این مشکلات داریم. یعنی شأن و کرامت یک نیرو انسانی که هدفش یک رزق حلال هستش تامین نمیشه. راهکار داره، راهکارش که خدمت کنم. اولین اتفاق با توجه به ظرفیت قانونی که حالا مطرح شده نسبت به بحث ماده 32، یه قرارداد کار معین مستقیم با نیروی انسانی. در صورتی هم که اگر تبعاتی داشته باشه یا مباحث میگن آقا من قانونی داره ما نمیتونیم کنترل کنیم، آقا قانونگذار پیشبینیشه کرده، شما بالاخره از ظرفیت هیئت تخلفات میتونی استفاده کنی، از ظرفیت تفسیر ماده 27 قانون کار نسبت به این موضوع میتونی استفاده بکنی که اگر کسی شرح وظایفش رو مناسب انجام نداد برخورد کرد. من توصیه من اینه که اگر این اتفاق بخواد بیفته فقط باید نسبت به این موضوع قانون تعارض منافع یه اقدامی بشه که چرا اصرار بر این قضیه دارن که این طرح اینقدر باید زمانبر باشه. امروز آقای رفیع‌زاده میگن که ماده 32 خب گفته 10% ظرفیت، اینا جمعیتشون بیشتره و ما مشکل داریم. ما تو قانون جامعه ایثارگری هم خب اونجا صحبت 5% بود، ولی عملا آنچه که اتفاق الان افتاده بیش از اون درصد هست. من به نظر من با توجه به این نیروهای متخصصی که تو بدنه دولت هستن و کارهای تخصصی انجام میدن، ما از همین جمعیتی خدمتون گفتم حدود 9000 نفرشون فقط دکترا دارن، یعنی دقیقا پس تو بدنه دولت هستن و مشاغل حساس دارن. نمیتونیم اینجوری برخورد بکنیم، چنگانه نسبت به این موضوع باشیم. باید به سمت سوی بریم که این اتفاق زودتر تحقق پیدا بکنه که اون هدف، اون بهره‌وری و اون تیب خاطری که باید نیروی انسانی داشته باشه رو محقق باشه. اعتقادمون اینه، قاعدش اینه که نیرویی که بهره‌مند باشد میتواند بهره‌وری داشته باشه. موقعی که بخواد این تفاوت‌ها رو تصدیق باشه، متاسفانه غیر از اینکه تولید تبعیض بکنه اتفاق دیگه صورت نمیگیره.
یعنی ممکنه هزینه‌های دولت رو کم بکنه ولی عجیب کارگرا
کم میشه. نگاه کنید هزینه، خب ما موقعی که داریم بابت مناقصات داریم برای بحث پیمان که 30,000 شرکت فعال داریم، به نقل از دبیر انجمن، دبیر کل انجمن صنفی خدمات پشتیبانی پیمانکار، 30,000 تا اینها دارن. این 30,000 تا شرکت هایی که به ثبت رسوندن، بالاخره اینا بابت این تامین نیروهاشون بین 2-5% به روایتی به 6% دارن هزینه بالاسری میگیرن، پلوس میگیرن. خب اینها میتونه همینها برگشته بشه به خزانه دولت و از محل این اون هزینه که دغدغه آقای رفیع‌زاده هستش مرتفع بشه تو بحث رفاهی که الان خدمتتون گفتم و مصادیقی که داره مطرح میشه نسبت به این قضیه تعدید صورت بگیره که همه بتونن یک بهره‌وری یکسانی داشته باشن. من فاطمه تولد حضرت فاطمه تا تولد حضرت علی بود یکی از مجموعه ها رو رصد میکردن 24 میلیون پرداختی داشتن با توجه به حالا مباحث جانبی که داشتن به پرسنل اینا 24 میلیون پرداخت کردن که نیروهای پیمانکار همون مجموعه پرداخت نشده بود که من به اون رئیس امور ادارهشون گفتم بابا بالاخره تولد حضرت علی حضرت علی برای کل مسلمانای دیگه حالا پیمانکار غیر پیمانکار که مشخص نکردن.
درست
اینهایی که به نظر من هیچ مبحثی همین که بخوام به مطرح بکنم که منابعش دیده نمیشه چرا فقط مشروط به این که اون بحث قانون تعارض منافع رو پیگیری بکنم و ببینن چه کسانی نسبت به این موضوع پافشاری میکنن که این امر محقق نشه.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای سهرابی. ممنونم. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما. خداحافظ. برچیدن شرکت‌های واسطه اصولاً باید به بهبود معیشت و شفافیت مالی منجر شود. جمله‌ای که گفتم به نقل از سرکار خانم سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری بود. جناب آقای علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور روی خط تلفن با ما هستن. جناب آقای بیگی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. صدور دستور اکید رئیس جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که این رو گامی بزرگ و عیدی دولت به جامعه کارگری دونستین شما، یکی از صحبت‌هایی است که الان می‌خوام در موردش اظهار نظر بفرمایید. جناب آقای بیگی بفرمایید که چقدر این موضوع اساساً از وقتی که طرح شده تا الان کمک کرده یا ضرر رسونده به جامعه کارگری ما؟
خب ببینید خدمت شما شاید ابتدای عرایزم باید عرض کنم که دستور رئیس جمهور محترم در خصوص شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی تصمیمی شجاعانه و عادلانه است که قطعا مایه دلگرمی و امید آفرینی برای جامعه کارگری بیش اقشاری که در این بخش‌ها مشغول به فعالیت بودند. متاسفانه از زمان تأسیس این شرکت‌ها